آغاز بخش صبحگاهی برنامه های رادیو گفتگو.
الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من اولیاء.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، سلام میکنم به یکایک شما شنوندگان عزیز و همراهان محترم رادیو گفتگو. صدای اندیشه ها، صبح شما بخیر. امیدوارم تو این هوای سرد زمستونی حال دلتون خوب باشه. حال دلتون خوب باشه و ایام به کامتون باشه. دهه فجر بر شما مبارک باد. روز بسیار خوبی رو براتون از صمیم دل آرزو میکنیم و انشالله اتفاقات خوبی که منتظرش هستید امروز براتون بیفته. ما هم با افتخار در خدمت شما هستیم و بخش صبحگاهی برنامه های رادیو گفتگو رو تقدیم حضورتون میکنیم. دعوت میکنم اولین برنامه رو در این ساعت بشنوید با عنوان سیمرغ.
با نام خدا و با عرض سلام، در برنامه گذشته ارتشبد سابق حسین فردوس که یکی از مسئولین مهم رژیم گذشته بود، خاطراتی رو در رابطه با حوادث مهم سیاسی ایران و همچنین مسائل داخلی خاندان سلطنتی در دوران رضاخان بیان داشت. اینک در این برنامه با بررسی مسائلی در رابطه با وضعیت شخصی محمد رضا قبل از دوران سلطنتش آغاز میکنیم. من در اینجا از آقای فردوس میخوام که اگر مطالب مهمی در این زمینه به خاطر دارن بیان کنن.
میرسیم به در این دوران تا قبل از 1320 مسئله ازدواج با فوزیه پیش میاد، فوزیه مصری.
در چه سال این ازدواج اتفاق افتاد؟
1317. فعلی هم مسئله قدیمی نبود، یعنی بحث در این مورد خیلی قدیمی نبود، یعنی حد اکثر این بحث از 3-4 ماه قبل من شنیدم که یه همچین جریاناتی، یه همچین موضوعی هست. این هم مسلماً دستوری بوده به رضا خان، ولی خب آنچه که ما میتونستیم ببینیم، من میتونستم ببینم، مسئله علاقه شخص رضا خان بوده با ازدواج با این خانواده، ولی بدون تردید میبایست در یه رده های بالاتری که بدون تردید انگلیس ها باشند و لاغیر به این ازدواج علاقمند بودند برای نزدیک کردن دو کشور مصر و ایران، و به خصوص اینکه پس از پیدا کردن فرزند ولیعهد و بعداً شاه ایران، خب یک خون مصری و ایرانی مخلوط می داشت.
پدر فوزیه کی بود؟
پدرش دقیقاً اسمش خاطرم نیست، ولی این فکر میکنم اسماعیل پاشا بوده. اینها در زمانی که دولت عثمانی، یعنی مصر جزء مستعمرات دولت عثمانی بود، این فرد به عنوان فرماندار یا حکمران مصر فرستاده بودند، یا احتمالاً پدر اوره، چون این خیلی خوب باید به تاریخ مراجعه بکنم بشه که خیلی واضحه که، ولی دیگه بیشتر از این نبود، یا پدر اسماعیل پاشا بوده حکران مصر تعیین شده از طرف ترک ها دولت عثمانی، یا پدر او حد اکثر دیگه به نسل بالاتری نمی رسیده. به هر حال این حکران همونطوری که در همون زمانهایی که مسئله خاورمیانه باز هم به دست انگلیس ها از چنگال عثمانی ها خارج شد، یا به حساب از مستعمرات عثمانی کم شد، در همون دوران، حالا کمی زودتر یا دیرتر، در همین عمل را هم در مصر انجام دادند که اون هم جزء دولت عثمانی بود. ولی این مسئله و اون شخص که احتمالاً اسماعیل پاشا بوده، با تقویت انگلیس ها خودش را ملک مصر معرفی کرد، ولی در دوران فوزیه او فوت کرده بود، نه خیلی سابق، شاید 4-5 سال قبل از این جریان فوت کرده بود. پسرش و تنها پسرش فاروق، ملک فاروق میگفتن، ملک حالا یا شاه ملک، در حال یک در اونجا سلطنت میکرد. البته اون اطلاعاتی راجع به خصوصیات ملک فاروق هست، ولی خب اینجا شاید جای بحثش نباشه، اگر بعدها لازم شد و عرض میرسونم. این ملک فاروق 4 خواهر داشت، 1 پسر و 4 خواهر، که بزرگترین خواهر فوزیه بود. اینها در مصر، حالا اون تاریخ باز مراجعه و ورق بزنیم، می‌بینیم که این نژادهایی، یعنی مطمئناً یه تعدادی از ترکیه آمده بودند، یه تعدادی از یونان و یه تعدادی هم از ایتالیا، و اینها شباهتی به مصری‌های بومی نداشتند، یعنی قیافه اروپایی بود، موهای بور و سفید، چشمای زاغ، که مثلا تمام خانواده همین فاروق بدون استثناء موهای بور داشتن، چشمای زاغ داشتن و پوست سفید، که گفتن به من که اجدادشون گفته شد اون موقع، اما الان به خاطرم نیست بین یونان یا ایتالیا یکی از این دو بوده. پس به این نتیجه میرسیم که این قضیه طرح ازدواج محمد رضا با فوزیه سابقه، یعنی سابقه بررسی نداشت. این خودش مهمه، این جنبه دیکته شدن رو نشون میده. یه مرتبه بنده که خیلی نزدیک بودم و هر روز مسائل میشنیدم، یه مرتبه یه روز شنیدیم که خود ولیعهد به من گفت که ایش میدونی چه خبره؟ گفتم نه. بله، یه همچین جریانی، پدرم چنین تصمیمی اتخاذ کرده. مثلا از نظر من در ظرف یکی دو روز این مسئله بود، از نظر خود رضا خان ممکن در ظرف یکی دو هفته که فکر بکند در اطرافش یا نحوه اجرای دستور پیدا کند. به هر حال تصمیم قاطع میشه و یک هیئتی اعزام میشه به مصر برای خواستگاری. به ریاست این هیئت، به ریاست جم، پدر آرتش بود بازنشسته فریدون جم که در اون موقع سمت رئیس دربار داشت، که عرض کردم دیگه رضا خان بعد از تیمورتاش مسئله وزیر دربار این مطرح نمی کرد، رئیس دربار بود، یعنی وزیر دربار. این هیئت رفتن اونجا و خیلی مسئله اونجا هم خیلی به سادگی تشریفاتی بود، به حساب که رفتن به قاهره و شد بعد از 10-15 روز تشریفات مراجعت کردند و موافقت فاروق برادر به حساب فوزیه رو گرفته بودند. او هم خب بدون شک و بدون تردید، اون که بدون تردید میبایست دستور انگلیس ها در کار می بود و الا خب کمی براش عجیب بود که مثلا چرا خواهرش با یک مولیت ایران مثلا ازدواج میکنه. ولی بلا فاصله همونجا موافقت حاصل می شود و مراجعت که میکنن این هیئت، جنبه تشریفاتش خیلی زیاد بود ولی جنبه واقعیتش حل شده بوده. اومد و قبول ملک فاروق رو اعلام کرد و بعد مسئله ورود فوزی و خانوادهش مطرح شد، که خانواده ملک فاروق که صحیح نه، یا به هر حال نیامد، اون که نمیبایست بیاد، مادرش رو فرستاد با 4 دختر، یعنی خواهر، یعنی 4 خواهر ملک فاروق، فوزی هم که خواهر بزرگ. و رضا خان رفت به ایستگاه راهن، با کشتی اومده بودن به جنوب، از اونجا با راهن اومدن به تهران، رفت به ایستگاه راهن برای استقبال عروس و عروس آتیه و تشریفات عروس، عقد و عروسی برپا شد و جشن عروسی در کاخ گلستان برگزار شد. یک مدتی خانواده، یعنی همون 3 خواهر دیگر فوزیه و مادر فوزیه در تهران ماندند و بعد طبعا میبایست که در یه تاریخی مراجعت کنند همینطور هم شد و فوزیه در اینجا فی الواقع تنها ماند. فوق العاده زن خجالتی بود، به نحوی که هر بار با او صحبت می کردند بلافاصله صورتش قرمز می شد، به خصوص اینکه پوست خیلی سفیدی هم داشت، کاملا نمودار بود که ناراحت میشه.
از تشریفات عروسی آیا چیزی به یاد دارید؟
نه، اینها رو اطلاعی ندارم، چون به حساب در همون یعنی نپرسیدم، حقیقتش سوال نکردم، ولی به تدریج دیدم که بنده چون در اون موقع زندگی محمد رضا یعنی ولیعت خیلی محدود بود، عبارت بود از همین من و پرون که بیشتر موقع شامانه ها رو ساعت فراغت می آمدیم به کاخ ولیعت و فوزیه به هیچ وجه با مستخدمین ایرانی کاری نداشت، یک کلفتی داشت، محرمش و اینکه تو اتاقش برود و صحبت اصلا بکنن، اونا با هم عربی صحبت میکردن با اون کلفته، چون از مصر رو برده بود با خودش. به این ترتیب در کاخ این تنها هم صحبتش همین کلفتش بود، به هیچ وجه در سبب اینکه دوستانی در بین ایرانی ها پیدا کنه از بین خانم ها به هیچ وجه در صدد نبود. با فامیل هم خیلی سرد رفتار میکرد، یعنی با خواهران شاه، یعنی طبیعتاً نه اینکه دلش میخواست، طبیعتش چنین بود، سرد برخورد میکرد. ولی اونها وظیفه خودشون میدانستن که خب روزانه ولا شده چند دقیقه به دیدنش بیان، همون اشرف و شمس خواهران ولیعت به دیدنش بیان. لذتی از دیدن اینها محسوس بود که نمیبره. تنها علاقش همین کلفت بود و سفیر مصر و خانم سفیر، با اونها خیلی خودمانی بود، فوق‌العاده، به نحوی که اکثرا با هم تلفنی صحبت میکردند و تلاش میکرد که اقلا هفته دو سه بار بیان به کاخ در همین برای صرف غذا و ساعت فراغت. با اینها خیلی گرم بود، شاید به علت استیصال که چیز یعنی فرد دیگری براش نبود که بتونه اون ناراحتی های خودش رو بیان کنه از این تنهایی که یه مرتبه از خواهرانش، از برادرش، از فامیلش همه جدا شده بود. و در اینجا هم طوری که عرض کردم به هیچ وجه تا وقتی هم که رفت در صدد اینکه دوستی از بین خانم‌های ایرانی انتخاب کنه نبود، تحت هیچ عنوانی هم حاضر نبود در یه مراسمی شرکت بکنه، چرا که در حضور مردم که شدیدتر ناراحت میشد وقتی در زندگی خصوصی و مقابله با یکی دو نفر ناراحت بشه، اونطور در مقابله جمع که خیلی ناراحت میشد. به این ترتیب این زندگی برای او در کاخ خیلی زندگی سختی بود، میشه گفت فی‌الواقع زندگی دشوار و غیر قابل تحمل برای مدت طولانی بود. در اینجا چند واقعه اتفاق افتاد که ارنست پرون رول اساسی و اصلی رو بازی می‌کرد. احتمالاً در سال شاید 24 بوده، احتمالاً باید 23 یا 24 بود، یعنی بعد از 6 سال و حداقل 5 سال ازدواج، سیاست انگلیس ها عوض شده بود. یعنی من که اطلاع نداشتم، ولی از کارهای پرون میفهمیدم که سیاست جدایی است. اون موقع ازدواج بوده، حالا جدایی است. اون رو دیگه باید به تاریخ مراجعه کرد، چرا، و به خود سیاست انگلیس ها که چه نفعی اون موقع در اتحاد این دو کشور داشتند و حالا چه نفعی در جدایی به این دو نفر داشتند، یعنی فوزی و ولیعهد. در این موقع خب این فوزیه خجالتی ولی فوق العاده عفیف در حد اکثر، یک زن واقعی که شوهر قدردان میبایست واقعا او را نه فقط دوست داشته باشه، بلکه بیش از اون، یعنی عشق بورزد نسبت به چنین زنی زیبا و از چنین خانواده‌ای، و علاقه، تنها علاقه به همون خانه شوهرش. از همین خجالتی بودن او، چون ولیعهد یک زنهای گستاخی را دوست داشت، گستاخ و حراف، این که این جریان را که عرض میکنم، من اطلاع پیدا نکردم که چطور شد، یعنی کی وسیله شد که یک دختری را در اون موقعی که ولیعهد زن داشت، دختری رو به او معرفی کرده بودند. احتمال داره به وسیله مادر دختر، از نظر اینکه عریضه‌ای دارم و مراجعه بکند به دفتر و بعد بگیم تقاضای ملاقاتم، احتمال میدهم که شما نپرسیدم از خود ولیعهد تو با این آشنا شدید با این دختر. این پرون یه بار به من گفت که ایش میدانی که ولیعهد مدت هاست با یک دختری به نام خانوادگی دیو سالار با هم روابط بسیار نزدیک و عاشقانه ای دارند. گفتم نه، من اطلاعی ندارم، واسطه کی بوده؟ گفت نمیدونم، ولی احتمال میدم که مستقیماً و از طریق شکایت و عریضه و اینها این رابطه برقرار شده باشه. او هم نمیدونست. گفت من تحمل چنین موضوعی رو ندارم. پرون گفت که من تحمل چنین موضوعی ندارم که با چنین زن عفیفه‌ای چنین رفتاری بشه. بعد یا باید ولیعهد توبه کند و دنبال اون زن نرود، یا من ترتیب میدهم که این یعنی فوزیه جدا شود. من البته از گستاخی او و دخالت او شمه‌ای عرض کردم که میکرد از این کارها دیگه، حالا از کجا پشتیبانی میشد؟ خب انگلیسش و اینها که مشخص شد، فراماسونریش هم که مشخص شد، همین کافی است به نظر بنده. تا اینکه نقشه رو به من نگفت. یه دوستی داشت این پرون به نام رفعتیان، سرهنگ آرتش بود، اون موقع سرهنگ بود. به فوزی جریان رو میگوید که شوهرت ولیعهد یک رفیقه دارد و بهتر هست که شما ببینید برای اینکه گفتن این کارش هم اگه من فقط به گفتن من با شما بخواید اتفاق کنید این کارش هم آسان است، بهتر است که شما شخصا ببینید. این رو البته به من هیچ این نقشه و این جریان رو کاملا کتمان کرد، در حالی که همونطور که هستم خیلی به من نزدیک بود تهران و کوچکترین مسائل میگفت، ولی این رو به هیچ وجه مطرح نکرد این طرحش رو، بعد از اجرا شدن مطرح کرد. حال چگونه اجرا کرده بود؟ این ترتیب بود که با یک اولا مطلع بود که چه روزهایی محمد رضا به خانه دختر میرود، میرفت خونه دختر همون دیوسالار و آدرس و فلان و همه این چیزها رو هم میدونست که چه ساعتی وارد میشه چه ساعتی خارج میشه تو کدام اتاق زندگی میکنه. خب اینها حالا برای من خیلی بیشتر از اون موقع قابل فهم هست که میبایست این اطلاعات رو در اختیارش گذاشته باشند. اطلاعاتی نبوده که مثلا شخصا بدونه که مثلا اتاق مثلا تخت خواب دیوسالار در کجای اتاق واقع شده، مثلا اینا رو میدونست. از درون خانه به او اطلاعات دقیق داده بودم که احتمالاً، یعنی احتمالاً که دارم همون کسی که میخواست به هم بزنه که احتمالاً یا یقیناً انگلیس ها بودند، این رو در جریان گذاشته بودند. برای روزی که مطمئن میشود که ولیعت در اونجا هست، در اون خانه هست، در همون زمان فوزیه سوار اتومبیل میکنه و راننده هم امر خودش نمیبره و رفعتیان را هم میبره، سرهنگ رفعتیان هم امر خودش میبره، سه نفری میروند در نزدیکی خانه دیوسالار توقف میکنند و میگه حالا شما به فوزیه میگوید که شما مواظب جریانات باشید که مطمئن بشید که ولیعت این تو هست. به رفعتیان دستور میدهد پرون که یک تیر در به اتاق خواب خالی کن، اجرا میکند. سرهنگ آرتش اون هم ولیعت تیر خالی میکنه، میخوره به سقف اتاق. در این موقع اون دختر نگران میشه، میاد دم پنجره، پنجره رو باز میکنه و طوری بیرون رو نگاه میکنه که فوزیه دختر خوب میبینه. دختر هم زیبا بود، بنده بعدها که رفته بود امریکا و مسافرتی به امریکا رفتم خواست که من او رو ببینم، اونجا دیدمش، شد 7-8 سال بعد، 5-6 سال بعد، قبل از اون ندیده بودم دیوسالار. دیدم دختر بور و سفید و خوش اندام و بسیار جذاب، حراف و شاعر، شاعر منش، به ادبیات علاقمند و استعدادهای خیلی خوبی داشت که اون استعدادها کلی ولیعت مجذوب خودش کرده بود. و همون چیزی که فوزیه نداشت او نجابت داشت، او به هیچ وجه بوی از نجابت نبرده بود دیوسالار. خب حالا اینجا دیگه انتخاب با خود ولیعت بوده که این زن خوبیست یا اون زن خوبیست. دیگه به هر حال تشخیص او این بوده که اون زن خوبیست، پس نظر روابط بنا خوبیست. این بلافاصله شب پرون به من میگه این کار
جریان خونه بالاخره چی شد؟
آه بله، نازم که این تیر که خالی میشه، اون دیوسالار میادن پنجره و دختر رو همونطوری عرض کردم به خوبی میبینه که دختر زیباییست. خب همونطوری که عرض کردم بنده بعدن دیدم، ولی خب اون